بعد از بحث دعا موضوعات این تفسیر شریف پیرامون مسئله روزه است، یه بخشای راجع به روزه و روایات روزه است. تقریبا مطالبیه که ما با اجازه شما از روی اینا یک پرشی میکنیم و بعد یه بحث فقهی در مورد جهاد داره که ما از اون بحث فقهی جهاد هم عبور میکنیم. بعد تا میرسه به این عبارتی که میفرماید که در همون بحث جهاد از شهر الحرام به شهر الحرام ول حرمات و قصاص و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، تا این عبارتی که علامه میفرماید که یعنی یه سرفصله و احسنوا ان الله یحب المحسنین، حالا از این بخش ما شروع میکنیم که میفرماید که تو این الان موضوع بس در مقام جهاده، میفرماید و انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا خرج کنید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون رو به هلاکت نندازید. اینجا امر به انفاق المال لإقامة القتال فی سبیل الله، بعد میفرماید که ول کلام مطلقاً اريد به نهی عن کل ما یوجب الهلاک من افراط و تفرید. بعد از اینکه این آیه به عنوان پایان بخش بحث جهاد میاد، آخر بحث جهاد میفرماید و احسنوا ان الله یحب المحسنین، یعنی جهاد رو با امر به احسان ختم میکنه. ایشون میفرماید که لیس المراد بالاحسان الکف عن القتال، بحث جهاده، منظور این نیست که در از جهاد دست بکشید. او رعفت فی قتل اعداء الدین، یا یعنی که در قتل دشمنان دین رعفت و رحمت به خرج بده و امثال لذالک. بل الاحسان هو الاتیان و بالفعل علی وجه حسن، بلکه احسان به معنی اینه که این کارو خوب انجام بده. یه جمله از امیرالمومنین هست که قیمت و کل امرئ ما یحسن، شما اینو چی ترجمه میکنید؟ قیمت و کل امرئ، ارزش هر انسان، ما یحسن، به آن چیزیه که یحسنه، یحسنه یعنی چی؟ خوب اونو انجام میده. ارزش هر انسان به اونی که خوب اونو انجام میده. آخه اینو ترجمه میکنم به اون چی که نیکو میشماره؟ نه، اینطوری نیست. ما هم خیلی سر نیکو میشماریم. به اونی که خوب اونو انجام میده، این که از معانی که برای این جمله کردن اینه. اینجا میفهمد احسنو یعنی این کار جهادو خوب انجام بدی. و هول اتیان و بالفعل علاوه چل حسن بالقتال فی مورد القتال والکف فی مورد الکف. اونجایی که باید قتال کنید خوب قتال کنید، اونجایی که باید دست بکشید خوب دست بکشید، و شدت فی مورد شدت، اونجایی که باید شدت به خرج بدید خوب شدت به خرج بدید، و العف فی مورد العف، اونجایی که باید عف کنید خوب عف کنید. فدفع الظالم به ما یستحقه، این که ظالم رو دفع کنید اونجوری که سزاوار و شایسته است، احسان علی الانسانیه، احسان کردن به انسانیته. و اگه الان یک کسی، یه مردی پیدا بشه، این آدمایی که پیدا شدن تو دنیا امروز، اینا رو از روی زمین محوشون کنیم، آدمایی که به خودشون اجازه میدن که سر مردم ببرن باش فوتبال بازی کنن، خب این احسان نکرده در حق بشریت؟ علل انسانیه به استیفاء حق المشروع و دفاع عن الدین المصلح لشأن حاکم و ان الکف عن التجاوز فی استیفاء الحق المشروع به مالای انبقی احسان آخر و محبت الله سبحانه و هوال قرز الاقسام الدین و هوال واجب و علا کل متدین به دین ان یجله به همین ربی بل اتباع. حالا میرسیم به اینجا که ما میخوام از اینجا شروع کنیم. فرمت وقت بدعت الآیات و شریفه و هی آیات القتال، آیات قتال با نهی از اعتداء آغاز شد و ان الله لا يحب المعتدين، و اینکه خدا معتدی رو دوست نداره. الان بحث قتاله، بحث قتاله، اما با این آغاز شد، آس قتال باید بکنیم، باید جهاد کنیم، باید بزنیم بکشیم، ولی معتدی نباش. در پایان هم به احسان ختم کرد و اینکه خدا محسنین رو دوست داره، میفرماید و فی ذلک من وجوه الحلاوت ما لا یخفا. بسیار این وجوه حلاوت شیرین داره این عبارات که پنهان نیست. شما داری در مقام جنگ صحبت میکنی ولی میگه اعتدا نداشته باش، یعنی اگه جنگ هم میکنی اعتدا نداشته باش، ستم نکن توی جنگ، نگو دیگه جنگ دیگه باید هر کاری دلون میخواد بکنیم بکنی. بعد میفرماید که کان القرآن یأمر المسلمین بالکف عن القتال و الصبر علی کل اذن فی سبیل الله. اولا جهادی که قرآن بهش دعوت میکنه چه جور جهادیه؟ آخه ما محکومیم به خشونت طلبی دیگه. ولی میفرماید که قرآن در مقام اول دعوت میکنه به اینکه آقا صبر کنی در مقابل آزارها. کما قال سبحانه، بگه به کفار بگو، پیامبر به اینا بگو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. حالا این در کدوم مقامه؟ در اون مقامی که اینا به همه انواع شکنجه ها مسلمین رو شکنجه میکرد. نمیگه پیغمبر بزن بکششون، میگه بهشون بگو لا اعبد ما تعبدون، آقا من نمیخوام اینا که شما میپرستید بپرستم. چی میگه؟ شما اونی که من میگم نمیپرستید، پس لکم دینکم ولی الدین، دیگه از این بهتر؟ نه این آیه منسوخ نیست، میگه در قدم اول اینجوری. حالا داریم مراتبشو میگه، میخواد در نهایت به این برسه که بابا جان جهاد جراحیه. شما الان که فوری نمیری جراحی کنی، که جراحی ماره آخرین قدمه. اگر اسلام حکمی به جهاد میده و شدت هم به خرج میده، این که از اول که نمیگه برو جهاد کن، که الان این همه دارن مسلمان رو آزار میدن، به پیغمبر نمیگه برو بزن بکششون، میگه بهشون میگه بابا جان من این که شما میپرستید نمیپرستم، دیگه از این لطیفتر. تا جایی که فرمود لکم دینکم ولی الدین و قال تعالی وصبر علی ما یقولون، در موارد فراوان پیغمبر میگه پیغمبر وصبر علی ما یقولون، هر چی اینا میگن صبر. یا میفرماید الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، بهشون گفته میشه آقا کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. کفوا ایدیکم، دستتون رو بکشید عقب، و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة فلما کتب علیهم القتال و کأن هذه الآیه تشیر الى قوله سبحانه. این آیه به اون آیه اشاره میکنه که ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم بعد ما تبین لهم الحق. کفار یهودیا و اهل کتاب دوست داشتن که مسلمان ها کافر بشن. خیلی حرفا، یعنی این که حاضر بودن که اینا کافر باشن ولی مسلمان نباشن. شما یهودی هستید، الان اسلام به یهودیت نزدیکتره یا کفر و بت پرستی به یهودیت نزدیکتره؟ ولی حاضر بودن که مسلمان‌ها کافر بشن به خاطر حسادت. بعد می‌فرماید که اینا اینجوری هن، اما شما فعفو وصفه، عفو و صف کنید، عفو کنید، چشم‌پوشی کنید، صف یعنی اصلا نبینید. حتی یعطی الله به امره، به زودی دستوری میاد، شما فعلا صف کنید، فعلا عفو کنید، چشاتون رو ببندید، اصلا نبینید. ان الله علی کل شیء قدیر و اقیم الصلاة و آتوا الزکات، کار خودتون انجام بدید. اینم باز یه مرحله دیگه از مدارا. پس اولا در مکه مدارا میکنه در مقابل آزار و اذیت اینها، تا جایی که اینا آرزوشون اینه که اینا رو اصلا از اسلام خارج بکنن، به کفر بکشونن. در مقابل همه اینا میگه صبر کنید. این که دلشون میخواد و فقط این نیست بود، نبوده که دلشون میخواد، که معلوم بوده تمام امکاناتشون رو بسیج کرده بودن در راه این کار. از آیه این فهمیده میشه. خب ولی بعد که اومده تو مدینه که قدرت داره، که اونجا میتونست تروریستی کار کنه. به تو آقا حرکت تروریستی بهتره، که وقتی شما میری اون طرف دوتا جبهه میشه، میان کامل در مقابلت قرار میگیرن. اما وقتی در خانه اینا نشستی تروریستی نمیتونی کار کنی. پیغمبر تروریستی کرد در زمان کی؟ نه الان داریم در جه مکه صحبت میکنیم. در مکه که بود ایشون میگه چرا در مکه پیغمبر قدرت نداشت با اینا مبارزه کنه؟ در مکه میتونست بفرست شبانه سر سرانشون رو ببره. اما قرآن بهش دستور میده، میگه با لطافت فعلا رفتار کن، بگو یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. بعد میفرماید ثم نزلت آیات القتال، بعد از همه اینها آیات قتال نازل شد، قتال با مشرکین. من آیاتشو دیگه نمیخونم، قتال با اهل کتاب، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. عجب آدمایی بودن این بیوگرافی. لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، اینا به خود نه به خدا اعتقاد دارن، این اهل کتاب نه به آخرت اعتقاد دارن، نه حرام میدونن آنچه را که خدا حرام کرده، نه به دین حق متدینه. با اینا قتال کنی، خب این بیوگرافی به چه دردی میخوره؟ و بعد قتال با عامه مشرکین که فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونهم. هرچی جلو طرف دستورات شدید تری اومد، چون از اون ور کفر و جهود و انکار و مبارزه سنگین تر شد. بعد آخر فرمود که قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه. حالا علامه میفرماید که من همه اینا رو مقدمه خوندم تا این قسمت برسیم، میفرماید که اقامه دین فطری و دفاع از اون مهمترین حقوق مشروع انسانیه. جمله الامر ان القرآن، خدا رحمت کنه قاصد علی آقای نجفی رو، ایشون میفرمود که، حالا من روایت رو ندیدم ولی ایشون میفرمود، شما بدون سند حرف نمیزن، گفت وقتی که جناب نوح از کشتی پیاده شد، خب یه تماشایی کردید که همه از بین رفتن دیگه، خب همه هم قومش بودن، 950 سال هم اینا رو داشت دعوت میکرد، دید اینا همه از بین رفتن، دلش گرفت، به خدای تعالی عرض کرد که مثلا خدای من خیلی ناراحتم از این که اینا از بین رفتنه. بعد میگه که خداوند بهش وحی کرد که یه کمی از اون کشمشای سیاه بخور حالت خوب میشه، کشمش سیاه. بعد ایشون تفسیر میکرد این عبارت رو، میگفت خداوند میگه که، جناب نوح میگه من ناراحتم اینا مردن، خداوند بهش میگه که کمی کشمش سیاه بخور، یعنی اصلا اینا برام ارزش ندارن. حالا من این نمیدونم این روایتی یا نه، ولی محتوای حرفش درسته، چون وقتی که از عذاب سخن میگه میفرماید که فقط ادابر الذین ظلموا، ما ریشه شونو کندیم، آدمیزاد که ریشه نداره که، یعنی اینا علف هرزن. موضوع سخن یک فرد انسانی نیست که آقا تو الان باید هدایت بشی، موضوع جامعه انسانیه. بله فرد مهمه، ولی اگه فرد شد سنگ هدایت نوع چی؟ یه نفر در تاریخ پیدا شده، یه نفر به نام بولس مسیحیت رو منحرف کرده. المیزان مطالعه بفرمایید، الان یک سوم مردم کره زمین منحرفن، در طول تاریخ چند هزار سال همینطور بشریت داره به سمت انحراف میره، این آقا پیدا شده. این بولس یه شکنجهگر یهودی بوده، حالا منم یه تفسیری دارم اینجا، یه شکنجهگر این فرمایش علامه سر المیزان، یه شکنجهگر یهودی بوده، یه شکنجهگر مسیحی‌ها رو شکنجه می‌کرده، یهودی بوده که ساواکی یهودی بوده، مسیحی‌های مؤمن رو شکنجه می‌کرده، بعد یه شب می‌خوابه، صبح پا میشه میگه من دیشب مسیح رو خواب دیدم که من یه بیماری داشتم، بیماری من شفا داد، میشه رئیس کل مسیحی‌ها. بعد میگن انجیل، اصلا انجیل منقطعه، یعنی سند تاریخی نداره، میگن انجیل رو این نوشته، یعنی از زمان این یه عده رو جمع کرد، انجیل ها رو جمع کرد، انجیل ها هم به واسطه بمونه. بعد از اینکه علامه مفصل داستان اینو نقل میکنه، میگه فقط تماشا کن ببین چطور یه نفر یک سوم مردم کره زمین رو گمراه کرده. حالا شما ملاحظه بفرما، یه موقع بنده الان یک سوم مردم کره زمین رو گمراه میکنم، اما یه موقع یه سنگ بنای میچینم که تا این کره داره حرکت میکنه به سمت خورشید، همینطور آدم ها دارن منحرف میشه. اینو چی میگی؟ یه موقع است که من در یه قید زمانی ادرا منحرف میکنم، یه موقع یه سنگ انحرافی میذارم که تا دنیا دنیاست تا امام زمان نبیده، همینطوری کرور کرور مردم پشت سر این انحراف منحرف میشن. پس یه موقع است که بنده الان میام تو یه مدرسه یه جمعی رو گمراه میکنم، یه موقع یه سنگ بنای گمراهی میسازم که این تا آخر میخواد بره. اسلام حقیقتش اینه که آقا جان این دین فطریه، این آمده جهان رو اصلاح کنه، اگر کسی بخواد جلوی این دین فطری رو بگیره باید اعدامش کرد. خواد جلوی، البته نه اینکه این دین فطری رو من به سلیقه خودم تفسیر کنم بعد شما اومدی حرف بزنی اعدامت کنم، اینم نه، که من با سلیقه شخصی خودم یه دینی درست کنم بگم نه اسلام اینه که من میگم، بعد اگه شما خواستی حرف بزنی میگم اعدامت کنم، علامه طباطبایی گفته. واقعا اون که دین میگه، یعنی در مقام مباحثه بی‌طرف بشینی بحث کنی برسی به این حقیقت. حالا یه کسی هست که گمراهه، یه کسی هست که خود سنگ بنای انسانیت رو عوض کنه. حتی بالاتر از این که سنگ بنای مسیحیت، سنگ بنای حقیقت اگر بخواد از جا کنده بشه، باید حتی امام حسین قربانی بشه. امام حسین برای چی قربانی شد؟ برای که امام حسین دید داره مسیر انسانیت عوض میشه. اینجا دید اینجا جاش جای قربانی شدن. امام حسین برای کی قربانی شده؟ برای اینکه این دین از مسیر خودش خارج نشه. اون وقت امام حسین قربانی بشه، بعد یه مش آدم زباله‌ای که میخوان جلوی این دین رو بگیرن اینا قربانی نشن. لذا میفرماید اقامه دین فطری. دین فطری یعنی چی؟ این کلمه خیلی کلمه مکرر تو المیزانشون این کلمه رو تکرار میکنه. دین فطری یعنی دانه گندم یه روش کاشتی داره. شما اگه دانه گندم رو برداری ببری تو قطب شمال رشد نمیکنه. فطرت دانه گندم مال قطب شمال نیست. شما حالا بهش میگی جن، چی بهش میگی؟ جن میگید، بیوگرافی میگید، هم هر چی اسمشو میذارید. فطرت یعنی این، یعنی ژن گندم مال قطب شمال نیست، ژن خرما مال دماوند نیست، ژن گیلاس مال خوزستان نیست. انسان هم یه بنای فطری داره. فطرت انسان بر اساس یک دستورالعملی رشد میکنه. چطور دانه گندم بر اساس یه دستورالعملی رشد میکنه؟ آقا میگه که هلو، یه کشاورزی میگفت اینو، باغداری میگفت هلو، شما اگه حسه هلو رو بکنی توی دهنه دیگه این درخت نمیشه. یعنی اگه بخوای این حسه هلو بشه درخت، باید این هلو رو از وسط نس کنی، حسه رو دستت در بیاری، اگه آب دهن بهش بخوره این دیگه درخت نمیشه. خب این یه چیزیه، ما چه میدونیم؟ ما که نمیدونیم که. این حالا یه قاعده ایه، شما میدونستی؟ ما هم نمیدونستم. اون باغدار میگه. حالا چند تا از این قاعده ها داریم؟ حالا ما حسه هلو میکنیم تو دهنمون، میکنیم تو خاک، روش نمیکنه. میگه این چرا روش نمیکنه؟ ما با زندگی خودمون چقدر از همین کارا کردیم؟ خیلی از کارا هم هستش که این دانه وجود ما رو روش نمیده. این دین، دین فطریه. یعنی چی؟ یعنی قرآن کتاب فطرته. اگه کسی قرآن رو برداره بخونه هدایت میشه. حالا شما بزرگوارا طلبه، شهید ثانی برای شما چقدر ارزش داره؟ شهید ثانی در کتاب صوم، شهید ثانی در کتاب صوم فرموده، من عبارتشو باید بگردم پیدا کنم بیارم خدمت، در یکی از کتاباش، شهید ثانی در کتاب صوم در یکی از کتاباش فرموده که یکی از جایی که شیطان با آدم میخنده در مقام تجوید، در مقام تجویده. این شیطان میشینه قاه قاه میخنده، چون اون میفهمه این کتاب کتاب هدایته، میخنده بره. ما همین کارو کردیم با قرآن دیگه. حالا شما قرآن مطالعه کن، آقا باز کن، قرائت نکن، تلاوت نکن، مطالعه کن، ببین این چی میخواد بگه، پیامش چیه. نه الان عرض میکنم فرمشون، خوب شد گفتی، چون من این جمله هم یاد رفت که همه اینا رو برای این گفتم. این دین فطریه. یعنی چی؟ یعنی شما قرآن رو باز کن بخون میپذیری. من به شما ثابت میکنم فطری. آقا شما ببین این فطری هست یا نیست. اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین الناس. آقا خودتو ترازو قرار بده در رفتار با مردم. شما رفتی مغازه، من رفتم صندلی بخرم، به این کاسبه گفتم که آقا شما اگه بخوای صندلی خودت برای خونتون بخری، کدومی که از اینا رو می‌خری؟ یه دونه از اینا رو به من نشون داد. اون موقع هم که خریدم اصلا همشون گرون‌تر بود. صندلی برای میز کامپیوتر می‌خواستم بخرم. الان تا همین الان هر وقت میشینم رویش یاد از کاسبه میفتم دعاش میکنم. گفت آجی من اگه بخوام بخرم اینو می‌خرم. حالا نمیتونست به من کلک بزنه؟ من الان از این کاسب وقتی سوال میکنم آقا شما اگه برای خونت بخوای بخری چی میخری، انتظار دارم چجوری به من جواب بده؟ انتظار دارم خودشو بذاره جای من، درسته؟ اگه این کارو کنه تا آخر اون دعاش میکنم. اگه بهم کلک بزنه اون جنسه که باد کرده ایش که نمیخره، بگه من اینو میخرم، بعد من میرم خونه بعد دو روز میبینم تقش در حال، میگم خدا لعنتت کنه. امیرالمومنین میگه خودتو ترازو قرار بده. شما الان کاسبی، خودت بری خرید کنی، دوست داری مردم چجوری جنس بهت بفروشن؟ شما به مردم همون جوری جنس بفروش. اگه شما هم کاسبی، الان این که اومده فکر کن داداشت اومده ازت بخره، مبل داری میسازی، فکر کن برای مادر و پدرت، برای خواهرت داری میسازی، برای این غریبه گوشت داری بهش میدی، فکر کن این گوشت رو داری برای خونه بابات میبری، برای خونه خودت میخوای گوشت ببری، چجوری میبری؟ و این مشتری هم همون گوشت رو بده. شما معلمی و دوست داری به بچه خودت چجوری درس بدن، تو هم به بچه مردم همونطوری درس بده. این میشه خودتو ترازو قرار بده. میپذیرین یا نمیپذیرین شما اینا؟ فرض کن اصلا مسلمون نیست، یهودی، یهودی نمیپذیره؟ یهودی دوست داره که باش خلاف این رفتار کنه؟ کمونیست چی؟ هر کی هر جای دنیا بگی آقا اینو بهش بفهمونی میگه آره من همین دوست، این دین اینه، این اسمش دینه. من میگم اگه همه کتابای آسمونی رو بشوری بریزی تو دریا، مردم دنیا فقط به همین یه دونه جمله عمل کنن، به همین یه جمله، دنیا میشه اسلام. غیر از اینه هر کسی تصمیم داشته باشه که با مردم و خودش بدونه دوست داری با شما چجوری رفتار کنن، شما با مردم همونطوری رفتار کن. این یه دونه جمله دنیا رو اصلاح میکنه. حالا فطری هست یا نیست، حالا باید حتما امیرالمومنین گفته باشه، باید حتما بگی نهج البلاغه گفته. شما آیات قرآن همینطوری یکی یکی بیرون بیار تحلیل کن ببین غیر از این چیزی گیرت میاد. علامه فقط اقامه دین فطری، دین فطری یعنی این دین، یعنی دینی که آمده تا بشر رو رشد بده، دینی که بر حسب بیوگرافی خود بشره. قرآن کتاب خود انسانه. اگه آدم پرده رو بزنه کنار، نحو رو بذاره کنار، صرف رو بذاره کنار، معانی رو بذاره کنار، بیان رو بذاره کنار، خودش اعتقادات خودش رو نخواد به قرآن تحمیل کنه، اینا رو همه بذاره کنار، بره ببینه قرآن چی میگه. همون که علامه تو اول المیزان فرمود، فرمود ماذا یقول القرآن، قرآن چی میگه، نه اینکه من میخوام چی به قرآن تحمیل کنم. الان من میخوام آقا رو بکوبم، خب برم یه آیه پیدا کنم بکوبم ایشونا، مثلا یه آیه پیدا کنم اونایی که شلوارشون قهوه‌ایه اینا اهل جهنمن که ایشونو بکوبم، اینو میخوام پیدا کنم دیگه. من میخوام نظر خودم رو به قرآن تحمیل کنم. اون یکی رفته عرفان خونده، میخواد عرفانش رو به قرآن تحمیل کنه. اون یکی معتزلیه، میخواد اعتزالش رو به قرآن تحمیل کنه. لذا معتزلی تفسیر نوشته تفسیر از اول تا تهش اعتزالی. اشعری تفسیر نوشته از اول تا تهش اشعری، بوی اشعری میده. یعنی خواسته مبانی اشعریت رو از آیت قرآن اثبات کنه. بعدم که اون به قول آقای قمشه میگفت تفسیر کبیر فخر رازی، 20 جلد 30 جلد تفسیر کبیر، تفسیر کبیر فخر رازی بیهوده سخن به این درازی. یه تاخچه سخن، تفسیر کبیر فخر رازی بیهوده سخن به این درازی. حالا نه اینکه اشعری و معتزلی اینجوری، هم ما اینطوری، ما میریم فلسفه میکنیم بعد میگیم فلسفه اونو به قرآن تحمیل کنیم. اون که میگه فرمولای فیزیک در قرآن هست، همه میگن به به بابا این کجا فرمولای فیزیک؟ بله قرآن تبیان لکل شیء، ولی کده دیگه، فرمول فیزیک که تو قرآن نیست که. ممکنه یه اشاره هایی کرده باشه برای دانشمندان در تمام زمان ها، ولی قرآن کتاب فیزیک نیست، کتاب شیمی نیست، قرآن کتاب هدایته. بله بشر رو هدایت میکنه، میبره بالا، از اون بالا شما همه چی رو میبینی، میشه تبیان لکلش. علامه طباطبایی گفتن یک کلمه قرآن، در قرآن بگو قرآن رو در یک کلمه خلاصه کن. ایشون فرمود تعال، تعال یعنی بیا بالا. تعال، شما الان یه کسی همه عمرش تو زیر زمین بوده، یه هفته نشستی داری باش مباحثه میکنی بهش بفهمونی آسمون یعنی چی. یه نفرم از راه میاد میگه بابا جان دستتو بده به من، از این زیر زمین میارتش بیرون، میارتش تو خیابون میگه تماشا کن. کدوم بهتر بهش فهموندن که کد آسمون چیه؟ شما هزار سال هم براش آسمون رو تعریف کنی، اون که ندیده نمیفهمه یعنی چی. شما براش جنین تو شکم مادر تعریف کنی دنیا چجوریه، میفهمه؟ تعال بیا بیرون از این رحم تنگ، تماشا کن ببین چه خبره. حالا این دین فطریه و دفاع از آن از مهمترین حقوق مشروعه انسانیه. این که ما آب بخوریم یه حقه، که هوای سالم داشته باشیم یه حقه، این که غذای سالم داشته باشیم یه حقه، این که بهداشت سالم داشته باشیم، این همه حق جسمه. حق جسم مهمتر یا حق روح؟ جسمی که میخواد 50 سال بمونه مهمتر حقش یا روح ابدی؟ مهمترین حق مشروع انسانی اون دستورالعملی که میخواد روحش رو تربیت کنه. حالا کسی بخواد این دستورالعمل رو منحرف کنه، اینو نباید باش مبارزه کرد. و جملت الامر ان القرآن یذکر ان الاسلام و دین التوحید، قرآن میگه یک، اسلام و دین توحید مبنی یون علا اساس الفطره، دین فطرت، یه دین تحمیلی زورکی نیست، دین فطرت. و هو القیم على اصلاح الانسانیه، این قیم بر اصلاح انسانیت. این دین اومده تا انسانیت رو اصلاح کنه. انسانیت یه نهال کجه، این قیمه، قیمه، این نهال رو میزنن به قیم، نهال صاف میشه. کما قال فاقم وجهک للدین حنیفا، چهره جان تو، مسیر زندگی تو به سمت این دین قرار بده. این پیام قرآن. فطرت الله التي فطر الناس، سنگ وجود تو بر این اساس نوشتن. این کتاب بر اساس سنگ نوشته توه. لا تبدیل لخلق الله، و تغییر نمیکنه. ذالک دین القیم، دین قیم اینه. دین قیم اون دینیه که بر اساس فطرت خود شما نوشته شده. شما وقتی میرید بازار، هر دستور دستگاهی که میخری یه دستورالعمل داره. دستورالعمل تلویزیونی که نمیذارن تو یخچال، که دستورالعمل یخچال دستورالعمل یخچاله. این کتاب دستورالعمل انسانه، نه این المیزانا. قرآن، قرآن دستورالعمل انسانه. بله. چیکار نمیکنه؟ برای اینکه دینای دیگه همه همین اسلامن، یه دین بیشتر در نزد خدا نیست. ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلامه. چون یه دین بیشتر نداریم، اونم اسلام. منتها اون اسلامه مبسوط، این اسلام مبسوط اون اسلام مجمل. دین های دیگه اگر اون چیزی باشه که از انبیا رسیده، نه اونه که محرفات که توش شده، تحریف هایی که شده، ما با اونه که کاری نداریم، اونه که ما نمیگیم دین. اما اگر دین آن چیزی باشه که از انبیا به ما رسیده، ما یه دین بیشتر نداریم. ان ابراهیم کان حنیفا مسلما، مگر که اسلامی که ما الان داریم در زمان حضرت ابراهیم بوده، معلومه همین بوده، منتها اون اجمالش بوده، در زمان رسول خدا تفصیلش اومده. ولی توحید همین توحید بوده، همون چیزی که جناب نوح میگفت همونو جناب هود میگفت. بعد خدای تعالی به رسول خدا میگه به خدا همختده، پیغمبر تو به هدایت انبیا اقتدا کن. لذا رسول خدا دنبال روی هدایت انبیاست. یه هدایت بیشتر در این عالم، چون یه انسان بیشتر شما نداری. منتها تفاوت انبیا در اینه که جامعه بشری درست سیرش مثل سیر یک انسانه. شما الان به یک کودک نوزاد شیر میدی، اما به یه آدم 40 ساله دیگه شیر مادر نمیدی که. یه آدم 40 ساله مجموعی از همه غذاها رو میخوره. یه آدم، یه بچه نوزاد یه غذایی داره، یه آدم 50 ساله یه غذایی داره، یه آدم 70 ساله یه غذایی دیگه داره. دوباره اون آدم 70 ساله نمیتونه غذای جوان 20 ساله رو بخوره. این از لحاظ جسمی. از لحاظ روحی شما برای بچه اول دبستان یه جور تربیت داری، برای چهارم دبیرستان یه جور تربیت داری، برای دانشگاه، برای کارشناسی یه جور تربیت داری، برای کارشناسی ارشد یه جور تربیت داری. درس خوندن در اوایل طلبگی یه جوره، درس خوندن در اواخر طلبگی یه جوره دیگه است. چطور یه انسان تغییر حال داره در مقام سیر به سمت سنین بالاتر؟ اگر که البته سیر کنه. اگر شما در مسیر علمی باشی، در هر مقطعی یه جور تربیتی داری. لذا انبیا به خاطر اینکه بشر دقیقا همین بوده، بشر در زمان حضرت نوح در دوران کودکی بوده، لذا تعالیم انبیا در سطح فهم این بشر بوده. در زمان جناب ابراهیم و موسی و عیسی آرام آرام از کودکی میاد به نوجوانی و به جوانی، دوران بلوغش و شدت عقل بشریت، نه عربایی که تو عربستان بودن، بشریت در زمان پیغمبر خدا بوده. لذا تو این روزگار ما، در روزگار ما بشر اصلا احتیاج نداره که انبیا کنار دستش باشن. اگر احتیاج داشت خدا باید پیغمبر میفرستاد. چرا؟ چون تو این روزگار ما حق برای همه روشنه. کسی هم که کج میره واقعا میفهمه او کج میره. اگه کسی علم داشته باشه، ما ممکنه این نیستیم که جهال هم هستن در همه جای دنیا. به همین خاطر امروز شما حتما باید یه پیغمبری کنارت باشه بهت بگه آقا خودتو ترازو قرار بده برای رفتار با مردم. یا وقتی بینی و بین الله میشینی میبینید باید خودتو ترازو رفت قرار بده در رفتار با مردم. اینه که امروز در روزگار ما اینجور نیاز نداریم که انبیا کنار دست ما باشن. انبیا مگه چی هن؟ انبیا همین تعالیم هن. مگه اگه پیغمبر خدا بیاد چیزی بیشتر از همین قرآن میگه؟ خب همین قرآن الان در دست ماست دیگه. مگه اگه امیرالمومنین بیاد چیزی بیشتر از این نهج البلاغه میگه؟ خب همین نهج البلاغه در دست ماست دیگه. بله یه توهماتی ما داریم، نه دیگه ما اگه امیرالمومنین ببینیم دیگه از زمین تا آسمون حالمون عوض میشه. این همه آدم کنار امیرالمومنین بودن، از زمین تا زیر زمین حالشون عوض نمیشه. معلومه مشاهده. ببینید این مثل همونی که موقعی که کربلا بسته بود گفتیم اگه بریم کربلا دیگه چی میشه دیگه، مثلا هر برمیگردیم. حالا راه کربلا باز شده، میریم کربلا، میایم به همونی که بودیم هستیم. اگر امام حسین هم زنده بشه همینه. اینطوری نیست که الان شما مثلا بریم منبر امام حسین بشینید بیا دیگه زیر رو بشی آقای قاضی. که بله اون عنایت باطنی که امام حسین داره که آقای قاضی رو میکنه آقای قاضی، اون عنایت باطنی همین الان هم هست. شما بیافت تو راه اون عنایت دستتو میگیره. اون عنایت که منحصر در حضور بدن مبارکش که نیست که. به همین خاطر تمامی تعالیم انبیا یک تعلیم واحد بیشتر نیست. لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. بله دین یهودیت و نصرانیت رو نمیگه، این یهودیایی رو میگه که تو این آیه ازشون تعبیر کرد که لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله، میگه اینا رو ولی خودتون نگی. خب بله همینطوره، میگه اگه اینا رو ولی خودتون بگیرید اون وقت نهی عجیبی کرده، بعدش نهی از ولایت کفار کرده. علامه طباطبایی فرموده معلومش که مسلمان ها در آینده قراره که ولایت کفار رو بپذیرن. الان یه نفر شیعه شده، باباش از این وهابی هست، بهش گفته یهودی شو، کافر شو، کمونیست شو، شیعه نشو. تو هر دینی رو میخوای انتخاب کن شیعه نشو. برای نابودی شیعه ما خودمون بسیم، گفت آمریکا لازم نیست هیچ غلطی بکند، ما خودمون رو نابود کنیم. ما برای ضد تبلیغ کافی هستیم، برای ضد تبلیغ یه کسی بیاد تو این تهران یه چرخ بزنه بره بسته دیگه. بعضی از اینا از این کشور اروپایی و اینا میان تو تهران که یه چرخ میزنن میگن اینجا چه خبره، چرا اینجا اینجوریه. یه نفر از استرالیا همین اخیراً اومد و تعجب میکرد از این پوشش مردم، گفت اینا که مثلا این مردم میپوشن یه آدمای خاصی تو خارج از کشور میپوشن که اینجا همگانی. حالا نمیخوام من اصلا وارد این موارد بشم. میفرماید که ان الاسلام و دین التوحید مبنی علی اساس الفطره. مقصرش ما ایما، من اونا رو تخطئه نمیکنم، اون عامل 100 و 200 کاریه که قبلش ما نکردیم، اون شده نتیجهش. من الان اونا رو توبیخ نمیکنم، خودم رو توبیخ میکنم. 100 و 200 پله قبلش بوده، ما انجام ندادیم، نتیجه شده این، ما مقصریم. ان الاسلام و دین التوحید مبنی علی اساس الفطره و هو القیم علی اصلاح الانسانیه. بعد فرمود فاقامته و تحفظ علی، برپا داشتن این دین و تحفظ علی. شما ملاحظه بفرما، دیدی توی جنگ ها یکی پرچم دار بوده، جنگ های قدیم میگفتن این پرچم رو باید نگه داریم، لذا با جونشون پرچم رو حفظ میکردن، چون پرچم که سقوط میکرد لشکر سقوط میکرد. شما اگه به این پرچم اسلام روی زمین بخوابونی کار تمومه. به همین خاطر امام حسین وقتی دید این پرچم داره میاد روی زمین جان خودشو فدا کرد. امام حسین فدا شده تا این پرچم بالا بمونه. میفرماید که حفظ این پرچم، اقامه این دین از مهمترین حقوقش مشروعه انسانیه. کما قال تعالی شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، ما دینی رو برای شما تشریع کردیم که به نوح توصیت کرده بودیم. جواب فرمایش شماست. والذی اوحینا الیک و ما وصینا ابراهیم به ابراهیم و موسی و عیسی، ما به همه وصیت کردیم ان اقیم الدین، دین رو اقامه کنید. اقامه، شما وقتی که یک خیمه میخوای بزنی اون ستون وسطشو تا نزدی خیمه خیمه نیست، اون ستون وسطو که زدی خیمه میشه خیمه، اینو میگن اقامه. دینو اقامه کنید، ولا تتفرقوا فی، متفرق نشید، هر کی یه چیزی نگه، هر کی یه تحلیل برای خودش نکنه، یه دین برای خودش درست نکنه. ثم یذکرو ان الدفاع عن هذا الحق، بعد میگه که دفاع از این حق فطری مشروع خودش یه حق دیگه است، این خودش یه حق، دفاع از این حق یه حق دیگه است. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن، اگه خدا مردم رو بعضی به بعض دیگه دفع نمی کرد، لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله کثیرا، همه این کلیساها و مساجد و مکانهایی که یاد خدا در اونها به میاد همه از بین میره. ولینصرن الله من ینصره ان الله، یکی از خلفای عباسی گفته بود من فقط 24 ساعت مهلت میخوام قبل از اینکه خلیفه بشه، گفته بود من اگه 24 ساعت مهلت پیدا کنم نسل سادات رو میکنم از جا. شد خلیفه ولی خدا بهش 24 ساعت مهلت نده. اینجور آدمایی بودن در تاریخ. اینا هم عقلشون کم بوده، هیچ سادات رو اذیت میکردن، اینا مهاجرت میکردن زیاد میشدن. هرچه میری نسل رسول خداست. آقای بهلول نظرش این بود که در آخر زمان تمام سطح کره زمین نسل حضرت زهرا تکثیر میشن. سوال الاولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لحتمت سامه فبین ان قیام دین توحید علا ساقهی و حیاتن. اگه کسی بخواد این دین توحید رو بر سر پای خودش نگه داره و زنده نگه داره، منوتون به دفاع و نظیرت و قوله لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن لفسدت الارض و لیحق الحق و یبطل الباطل و لوکر المشرکون. یا اونجا که فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دعوت به جهاد و احیا نامگذاری کرده. فسم الجهاد و القتال الذی یدعی له المؤمنون محیا لهم و معناه ان القتال، قتال چه به عنوان دفاع چه به عنوان قتال ابتدایی، دفاع عن الحق الانسانی. ففی الشرک بالله سبحانه هلاک الانسانیت، هلاک انسانیت در شرک، شرکی که شیطان کمر بسته به این که نذاره کسی از تو این دایره بیرون بیاد و شیطان موفق شده. اگر کسی دوست داشته باشه مدحش کنن مشرکه. اگر کسی 30 سال بره یه جا تبلیغ کنه، یه قرون از مردم پول نخواد، تبلیغ بکنه هیچی نخواد، بعد یکی دیگه بیاد مردم اونو برگزینن، این پیش خودش بگه که مردم خوش استقبالن و بد بدرقه این مشرکی، معلومه برای خدا تبلیغ نکرده دید. آدم اگه برای خدا تبلیغ بکنه چه سنگش بزن. من خودم اینجوری نیستم ها، من دارم حرف مفت میزنم، البته این حرفا درسته ولی چون من میگم حرف مفته، چون من نیستم اینجوری. اگر کسی از آزار دیگری ناراحت بشه این مشرک، برای که این مگه شما رو اومده آزار بده؟ موحد کسی که عالم فعل الله میبینه، بدوزه با کسی کاری نداره. این نفر به یکی از علما خیلی ناجوانمردی کرده بود، من اینو شاهد این ماجرا هستم، بعد اومده بود پیشش، من میخواستم بزنمش. گفتم الان این آقا یه عصایی میزنه، این تو این فرق سر این ما جیرم بخونن میشه. دم خیلی راحت میگه آقا جان من اصلا با شخص مشکل ندارم. من با شخص مشکل ندارم. اومد اسخایی میگفت من با شخص مشکل ندارم، من با عقیده مشکل دارم. امیرالمومنین شما الان همه شما گندنسیزی و خود بنده ما با شخص مشکل داریم، غیر از اینه شم رو به ما بدن ما چی کارش میکنیم؟ پشت توی عاشورا پشت یکی از ماشینا نوشته بود که ابن زیاد اگه جرأت داری بیا نظام آباد. شم رو به ما بدن ما ریز ریزش میکنیم، ولی امام حسین در لحظه آخر داره شم رو نصیحت میکنه، داره پیام میده به بشریت که من با شم مشکل ندارم. اگه اون طرف رو به ما بدن ما به تعداد سلولای بدنش تقسیمش میکنیم. در لحظه آخر که داشت به درک واصل میشد داشت عذاب جهنم میدید، فریاد میزد از عذاب، امیرالمومنین بالای سرش حاضر شد فرمود توبه کن تا نجاتت بدم. اون ملعون هم گفت النار للآر، النار للآر، ننگ و آر، توبه کنم خار بشم، خاک بر سرت، خار بشی برو بس تو جهنم، همون حقت همونجاست. النار گفت یعنی آتیش رو انتخاب میکنم، للآر یعنی اگه توبه کنم، آره دیگه ننگ و آره، توبه کنم بگم اشتباه کردم، بگم اشتباه کردم، شما تماشا کن یک کلمه میخواد بگه اشتباه کردم اون سقط بشه و یا این که وارد عذاب ابدی بشه، از ازل تا به ابد میخواد عذاب بشه. میگه النار للآر. پس معلومه امیرالمومنین که تعارف نداشته که حضرت که مثلا میگفت یه تعارفی حالا بکنیم بگیم نجاتت میدیم، اگه واقعا توبه میکرد نجاتش میداد، چون حضرت اصلا با شخص این مشکل نداره، با شخصیت حضرت مشکل داره. ما ولی نسبت به بچه‌مون اینطوری هستیم، ما بچه‌مون اگه یه کار ناجور بکنه دلمون میخواد اون صفت بعد ازش بره بیرون، نمیخوام بزنیم بکشیمش، اگه کتکش هم بزنیم به خاطر این صفت است، اگه اون صفت رو بذاری کنار بعد میریم صورتش رو میبوسیم. نسبت به بچه‌مون اینجوریم، ما نسبت به بچه‌مون اینجوریم، ولی اهل بیت نسبت به همه اینطوریه. آقا من صاف به شما میگم اهل بیت معتادن، اهل بیت معتاد خفن هم هستن، از این معتادایی که اصلا نمیتونن هیچ، یه روز اگه بهشون ماده نرسونید داغون میشن یه لحظه. دلیلش هم زیارت جامعه است. حالا ممکنه یه کسی تازه به ما رسته بگه این چه چلن پرندایی میگه. زیارت جامعه است دلیلش. در زیارت جامعه داریم عادت و کمل احسان. عادت شما احسانه. اهل بیت معتاد به احسانن. معتاد کسیه که اگه ماده اعتیاد بهش ندی حالش بده. شما اگه به اینا ماده اعتیاد یعنی احسان ندی حالشون بده اصلا. اینا اصلا سلولشون بر اساس احسان ساخته شده. حضرت گفت که یعقوب یوسف، صحبت از یعقوب و یوسف بود، گفت ببین یعقوب چقدر یوسف رو دوست داشت که از فراق یوسف نابینا شد. حضرت فرمود اونقدر که یعقوب یوسف رو دوست داشت ما 70 برابر شما رو دوست داریم. اونقدر که یعقوب یوسف رو دوست داشت ما 70 برابر شما رو دوست داریم. حالا این شخصیت در لحظه آخر داره به شم میگه تو این کارو نکن، من خودم چند لحظه دیگه از دنیا میرم، تو این کارو نکن. چه عادتشه؟ عادتش هدایته. یعنی شمر هم این میخواد هدایت کنه، شم نمیخواد هدایت بشه. ملا آقای دروندی 6 ماه زری امام حسین رو تکون میداد، میگفتش که اگر که شفاعت شمر رو بکنی من ازت راضی نیست. طلبه هم بهش میخندیدن. خدام دید که این الان دیگه زری رو از جا میکنه. یه شب در خواب دید بعد 6 ماه که قیامت شده امام حسین اومده از شمر شفاعت کنه. شمر میگه من شفاعت تو رو نمیخوام. این راحت شد. فهمید که اگه امام حسین هم شفاعت بکنه اون نمیخواد بپذیره. ناریان مر ناریان را طالبن، نوریان مر نوریان را طالبن. محفشاند نور و سگ او کند، هر کسی بر تینت خود رو کند. شم با ابن زیاد خوشه، ابن سعد و ابن زیاد و شم با هم خوشن، هر رو حبیبم با امام حسین خوشه. لذا هر تا میرسه به امام حسین جذب میشه، میشه هر. شما آهنه بزنی با آهن ربا میشه آهن ربا دیگه. و من هنا یستش ارول فتن و لبیب. اینه که میگه شرک هلاک انسانیته. شما ملاحظه کن موت فطرته. ففل قتال و هو دفاع عن حقها. قتال جهاد در راه خدا، دفاع از حق انسانیته، اعاده حیات انسانیته، احیاء بعد الموت. یک دنیای پر از مشرک به چه دردی میخوره؟ آقا سپاه ابن زیاد 30,000 نفر به چه درد میخوره؟ 30,000 نفر آدم امام حسین کش، یه کوفه امام حسین کش، یه شام علی کش، به چه دردی میخوره؟ ما تعصب نداریم نسبت به امیرالمومنین، ما نسبت به فضائل تعصب داریم. علی مظهر فضیلت هاست، ما به این تعصب داریم. و من هناکه یستش ارول فتن و لبیب. اگه کسی اهل لب باشه، اهل هوش باشه، میفهمه که انهو ینبقی ان یکون للاسلام حکم دفاعیون فی تطهیر الارض من لوس مطلق شرک. اسلام باید حکم دفاعی در تطهیر زمین از لوس مطلق شرک داشته باشه و اخلاص ایمان به خدا. فا ان هذا القتال الذي تذكره الايات المذكوره. این قتالی که این آیات جهاد دارن میگن و اینطور با غلظت و شدت دارن میگن، انما هو لاماتت الشرك از ظاهر من الوت، برای میراندن شرکه. خب شرکی که میخواد سعادت انسانو به میرانه، سعادت ابدی رو باید میرانده بشه، ولو به قیمت اینکه 4 تا از این مشرکای گردن کلوب سرشون بره زیر آب.
جهادش
که اصلا نمیخواد اون وقت دیگه میشه کافر زمین. اگر داره با ببین یه موقع میگه آقا جان من میخوام بدبخت بشم، تو چیکار به من داری؟ اسلام هم میگه لا اکراه فدی، برو بدبخت شو. اما اگه داره در کنار بدبختی خودش یک گروهی از انسانها رو هم به چاه شرک فرو میبره، اینجا اجازه نداره، این میشه کافر حربی. اونا کافرن اگر جریان میراندن توحید بشه. دو جریانه، یه موقع برای خودش داره یه مسیری رو میره، اسلام که با کافر زمین مشکل نداره که. یکی از اشتباهاتی که ما میکنیم اینه، میگه مرگ بر منافقین و کفار. من میدونم این از کجاست، گفت جلسه گرفتن گفتن که خب صدام که دیگه مرد، مرگ بر منافقین و صدام بود. گفتن چی بگیم؟ فکر کردن اینا کفار، وزنش با این سازگاره. گفتن بگیم مرگ بر منافقین و کفار. آقا کفار بیچاره برای چی مرگ بر کفار؟ کافر کی گفته مرگ بر کفار؟ کفار بله، اگه کافر حربی باشه بگو مرگ بر کفار. تنها دلیلش وزنشه، چون وزنش میخورده مرگ بر منافقین و کفار. تو دنیای امروز که نمیگن مرگ بر این مرگ بر اون مرگ بر کفار. کفاره بیچاره، کافر بیچاره نجسته اون گوشه داره زندگیش. اما اگر این کافر به گونه ای شد که زندگی این کافر، مسیر حرکت این کافر باعث شد که توحید، نور توحید خاموش بشه، چی؟ اینجا موضوع سخن کافریه که داره نور توحید رو خاموش میکنه. اون که شما فرمودید کافر ذمیه، اون هیچ اشکالی نداره، میتونه در زمان ظهور امام زمان هم تو روایات هست که همه مذاهب محترمه، هر کسی هر مذهبی داره میتونه، مگر اینکه بخواد مقابله کنه. مثلا
اگر دین اسلام رو داشته،
اینجا منو اگه وارد این موضوع کنی اینجا حوزه است جواب بدم، اون وقت تشنج ایجاد میشه. چون من فقیه نیستم، نظر خودم میگم. اگر کسی مسلمان بشه واقعا به واقعیت مسلمان، بعد از اسلام برگرده، این مرتده. اما اینایی که میرن مسیحی میشه اصلا اسلامو نمیشناسه، نه اسلام میشناسه نه مسیحیتو. این حالا که فقیه چیه نمیدونم، این با فقهاست. اما اول اصلا ببینیم مسلمان شده که بعد شده مسیحی، اگه کسی شعور داشته باشه مسیحی میشه، یه کسی اسلام واقعا بشناسه مسیحیت. من تعصب ندارم، من هیچ تعصبی ندارم، من مسیحیت رو مطالعه کردم، اسلام رو مطالعه کردم، من برای من همین نهج البلاغه کافیه. نهج البلاغه خیلی زیاده، همون یه دونه جملهش کافیه، همین یه دونه جمله که امیرالمومنین فرموده اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین الناس، برای من یکی کافیه. من میگم اون که این حرفو زده، این اینو باید نوکرش بود. این جمله جمله‌ای که بشریت و اسلام میکنه. حالا از اینا پرتون نشد بلاغه. یه انجیلی شما به من بده بخونم، اگه از این چیزا بود من میرم مسیحی میشم. اگه خواستی ادامه کن. من تورات خوندم. برای گمراهی بشر هیچ کتابی مثل تورات نیست. چاره من تورات میتونم مطالعه کن. اگه دیدی برای گمراهی بهتر از این تورات پیدا کردی، برای گمراهی بهتر از این تورات چیزی نیست. اگه کسی واقعا تورات رو بخونه یهودی بشه، این خیلی واقعا خرید. این تورات رو بخونه یهودی، تورات که خدای موسی، خدا اومده با یعقوب کشتی گرفته، توراتی که یعقوب سر اسحاق و کلا گذاشته شده پیغمبر، سر اسحاق و کلا گذاشته. اون میخواست اون یکی بچه‌شو پیغمبر بکنه، بعد اون یکی دستاش پر مو بود، این دستاش مو نداشت یعقوب، بعد اسحاق هم نمیدید، گفت بیا تا برات دعا کنم پیغمبر بشه. اینم یه دونه پوست گوسفند و پیچید دور دستش، دستشو داد به اینم، اینجوری کرد، نه این همون یکی بچه هست. شما ببین پیغمبر رو ببین، بعد اون خدا رو ببین، چه خداییه. سهای سته، اگه کسی واقعا سها رو خون سنی شد، اگه شما سها رو بخون، اگه سنی شدی، میگه که یوم یکشف و انساق. یوم یکشف و انساق چیه؟ میگه یوم یکشف و انساق اینه که حضرت زهرا میاد به خدا میگه خدای اینا به من ظلم کردن. خدای تعالی میگه که زهرا جان ببین این پای من نیا کن، ساقشو میزنه بالا، میگه ببین اینجا زخم جای تیر نمروده، من گذشتم تو هم بگذر. یوم یکشف و انساق، روزی که از ساق کشف میشه، اون روزه که خدا ساقشو میزنه بالا، جای تیر رو به حضرت زهرا نشون میده، میگه اینجا تیر زده تو پای من، ببین این همون تیریه که نمرود زد، من گذشتم از نمرود، تو هم از اینا بگذر. این یوم یکشف، بگو آخه عقل مگه نداری؟ برو کتاب لغت باز کن، لاغر کتاب لغت باز کن، ببین یوم یکشف و انساق، وقتی که جنگ مغلوبه میشه دیگه چشش رو نمیشناسه، میگن یکشف و انساق، دو تا لشکر به هم میزنن، گرد و غبار بلند میشه، تیره میشه، چکاچک شمشیرها، اینجا میگن یوم یکشف و انسا. این لغویشه. ولی یوم یکشف انسا. اینم سه ست. انجیلم، انجیل شما با یه انجیل خوب داریم، انجیل برناباس، اونم تقریبا موعظه است، مثل صحیفه است. اونم اگه خوندی مسیحی شدی، من شما رو اعدام نمیکنم. شما نهج البلاغه رو ببین، صحیفه سجادیه رو ببین، بعد برو تورات هم بده، بعد ببین یهودی میشه. این که میره مسیحی میشه، این برای سفاسیتی میره، یا از دست اسلام من میره. این اسلام خشنی که من بهش نشون دادم با تعبیر خودم، از این اسلام من خسته است. مثلا فکر کردی که اسلام باعث شده که مثلا دلار بشه 3000 تومان میره مسیحی میشه، فکر میکنه الان مسیحی بشه دلار بشه 500 تومان. حالا دلار 3000 تومان چه ربطی به اسلام نداره که. حالا خدا میره بیمارستان میبینه مثلا دارو نیست، بعد میره مسیحی میشه، بشه به من اسلام ربطی نداره که. همش هم افتاده تقصیر آخونده. چرا آخونده دیگه؟ اینجوریه دیگه. خلاص حالا میفرماید که ما ان آیت القتال معهم تتضمن انهم لا یؤمنون بالله و رسوله و لا یدینون دین الحق فهم و ان کانوا علی التوحید لکنهم مشرکون بالحقیقه مستبطنون از ذلک و دفاع عن حق الانسانیت فطری. بعد میفرماید که والقرآن و ان لم یشتمل من هذا الحکم علی امر صلیح یبوه بالوعد یوم للمؤمنین علی اعدائهم لا یتم امره الا به انجاز الامر هذه المرتبه من القتال و هو القتال لاقامه الاخلاص فی التوحید. اشاره میکنه، تصریحا نمیگه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون و ربما یتوهم ان ذلک وعد به نصر الهی به مصلح غیبی من غیر توسل بالاسباب ظاهره. بعضی خیال میکنن اشاره به مصلح غیبیه، امام زمان میاد بدون اسباب ظاهری کار میکنه. لکن ینافیه قوله لیستخلفنهم فی الارض فان الاستخلاف انما هو بذهاب بعض و ازالتهم عن مکانهم و وضع آخرین مقامهم. از لغت استخلاف فهمیده میشه که امام زمان با اسباب غیبی کار نمیکنه، با همین اسباب ظاهری کار میکنه، چون استخلاف همین داستانی که در تاریخ اتفاق میفته. داستان استخلاف اینه که یه گروه با قتال و جنگ و مبارزه گروه دیگری رو کنار میزنه و جانشین اونا میشه. اینجا میفهمید که لیستخلفنهم فی الارض الا ان قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبون و یحبونه عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم یشیر الى دعوت حق و نهضت دینیه ستقع و ان امر الهی و یعید و ان هذه الواقعه الموعوده انما ان دعوت جهاد. حالا این تا همینجا باشه، بعدش حالا عرض می‌کنم میخوای اشکال رو مطرح کنی که آیا اسلام دین شمشیر و اجبار و اکراهه یا نه، اینو دیگه خودش یه جلسه وقت خود بعدا عرض می‌کنم. اللهم صل علی صفحه 68.